خیلی ممنون از همکاران ارجمند که برنامه در قلمرو فرهنگ رو به طور مستقیم حضورتون تقدیم کردن. انشاءالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما ضمن سپاس فراوان از همراهیتون از ابتدای این بخش تا این لحظه، دعوت میکنم از شما مخاطبان گرامی به ویژه دانش آموزان عزیز و ارجمند که از این لحظه شنونده برنامه بعدی باشند، یعنی درس فلسفه 1 پایه 11 از گروه تاریخ و اندیشه.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
سلام و درود خدمت همه عزیزان. آمنه زرابی هستم، دکترای تخصصی فلسفه تطبیقی و فارغ التحصیل از دانشگاه خوارزمی. در خدمتتونم با ادامه تدریس فلسفه 11. اگر یادتون باشه سری قبل ما تا درس 7 رو پیش رفتیم و شرح تمام موارد کتاب رو در خدمتتون بودیم. امروز قرار هستش که بریم سراغ درس 8 و نگاهی داشته باشیم به تاریخچه معرفت. همونطور که شما میبینید در کتاب درسیتون، تاریخ فلسفه رو به 4 تا دوره تقسیم کرده. اولین دوره، دوره یونان باستان که شامل پیشا سقراطیان، سقراط و شاگردانش هست. بعد دوره قرون وسطا رو ما داریم که فیلسوفان اروپایی تا ابتدای رنسانس رو در بر میگیره. و ما دوره بعدی رو که اینجا بخوایم نام ببریم، دوره جدید اروپایی که از رنسانس شروع میشه با ظهور فیلسوفانی مثل فرانسیس بیکن، دکارت، کانت، هگل و تا کنون هم ادامه داره. شاید الان بگی پس چرا یه دوره رو جا انداختی؟ نه، من حواسم بود به این که دوره سومی هم در کتاب شما نام برده شده به نام دوره شکوفایی فلسفه در جهان اسلام و ایران با ظهور فیلسوفانی مثل فارابی، ابن سینا، ابن رشد، شیخ اشراق و ملا صدرا. ببینید اگر دقت بفرمایید میبینید که این دوره بین 2 تا دوره قرون وسطا و دوره جدید نام برده شده. شاید یکی از دلایل این باشه که دوره شکوفایی اسلام تقریبا برابری میکنه با دوره قرون وسطا، شروعش مد نظرم هست. به خاطر همین اومدن که در کتاب شما دوره شکوفایی رو بعد از دوره قرون وسطا برای شما ذکر کردن. خب پس ما 4 تا دوره برای تاریخ فلسفه مد نظرمون هست و کاری که میخواییم بکنیم، همونطور که جلسات قبل هم خدمتتون گفتم، چون ما کار تطبیقی داریم انجام میدیم، میخواییم معرفت شناسی و اپیستمولوژی رو بیایم در این دوره‌های متفاوت فلسفی بررسیش کنیم، ببینیم که نظرات فیلسوفان در هر دوره نسبت به این عنوان و تایتل چی بوده. خدمت شما بگم که توی دوره قرون وسطا رو فعلا صرف نظر کردن و بیشتر به جهان اسلام پرداخته میشه و بعدم که باستان و دوره جدید. در دوره یونان باستان که اولین دوره ما میشه، به نظرتون میاد که چه چیزی مد نظر ما هست؟ درسته که گفتیم عنوان کلی ما اپیستمولوژی یا معرفت شناسی است، اما کدوم بخش از معرفت شناسی الان مد نظرمونه؟ اگر خاطرتون باشه ما در درس‌های گذشته گفتیم که بحث معرفت شناسیمون یا به چیستی معرفت میپردازه یا به امکان معرفت و یا به ابزارهای معرفت. در اینجا قرار هست که ما به این بپردازیم که این ابزارهای معرفت چگونه می شود، به این معنا که میزان کارآمدی هر کدوم از ابزارهای معرفت چیست. یادتون میاد از ابزارهای معرفت ما چه چیزهایی رو برای شما نام بردیم؟ احسن، عقل رو گفتیم، حس رو گفتیم و قلب رو برای شما نام بردیم. حالا مهمترینشون حس و عقل هستش. قراره که بیای میزان کارآمدی هر کدوم از این ابزار رو در این دوره‌های تاریخی و فیلسوفان اون بررسی کنیم. خب اولین دوره، دوره یونان باستانه که در واقع آغاز اختلاف حس و عقل، به این معنا که یا حس رو شما معتبر میدونی یا عقل رو معتبر میدونی. بیشتر دانشمندای این دوره شناخت حسی رو اهمیت میدادن و توجه کمتری هم به عقل میکردن با توجه به اون چیزی که توی کتاب شما آورده. اما در این بین باز هم فیلسوفانی بودن که این گونه نباشن. ببینید ما کسانی رو داریم مثل هراکلیتوس. یادتونه هراکلیتوس به فیلسوف حرکت معروف بود، خدمتتون عرض کرده بودم. ایشون علاوه بر حس به عقل هم اهمیت میدادن، یعنی هم عقل رو معتبر میدونستن هم حس رو معتبر میدونستن. بعد از ایشون ما پارمنیدس رو داریم. اگر خاطرتون باشه پارمنیدس فیلسوف سکون و ثبوت بود، یعنی خلاف هراکلیتوس. ایشون حرکت رو قبول نداشت. حرکت دوستان با چه چیز محسوس میشه، قابل درک میشه؟ با حسه که قابل درک میشه. پس وقتی که ایشون حرکت رو قبول نداره یعنی حس رو قبول نداره، پس برای حس اعتباری قائل نیست. دلیل حرفش هم این هستش که میگه که ما در حس خطاهای بیشماری داریم. یادتونه که از جمله خطاهای حس من به شما گفتم مثلا همون مثال معروف اون چوبی که داخل یک ظرف آب گذاشته میشه، یک چوب سالمه، اما از بیرون وقتی که شما ظرف آب رو نگاه میکنی میبینی که یک چوب شکسته در درون ظرف آب قرار داره. این ساده ترین مثال هستش برای مشکلاتی که و خطاهایی که حس ما داره. به هر حال با توجه به این مثال هایی که من برای شما زدم و دو تا از فیلسوفان دوره یونان باستان هراکلیتوس و پارمنیدس، میتونیم دوره یونان باستان رو به قول معروف پرونش رو ببندیم و یک مکتبی رو باز کنیم و تحلیل کنیم به نام سوفسطائیان. یادتونه سوفسطائیان در واقع کسانی بودن که معرفت رو بهش قائل نبودن و به فرض هم اگر که معرفت رو قبول می داشتن، پرسشی که از ما می کردن این بود که اون چیزی رو که شما دارید می شناسید چقدر مطابقت با واقع داره؟ آیا اصلا مطابقت با واقع رو شما می تونید در این معرفت ببینید یا خیر؟ و بعد خودش رو پاسخ می دادن، می گفتن که هیچ مطابقتی وجود نداره. پس با توجه به این توضیحات مقدماتی شما می تونید این برداشت رو داشته باشید که از بین ابزارهای معرفتی سوفسطائیان نه حس رو قبول دارن نه عقل رو قبول دارن. در نتیجه پس اساساً معرفت رو نمیتونن بپذیرن. ما کسانی رو داریم مانند پروتاگوراس در دوره سوفسطائیان که میتونیم ازش یاد کنیم. خب بعد از پروتاگوراس ما میریم سراغ یک مرحله دیگری به نام اعتبار حس و عقل. این اعتبار حس و عقل مربوطه به چه کسانی میشه؟ مربوطه به سقراط و شاگردانش افلاطون و ارسطو. خب این عزیزان کسانی بودند که هم برای حس و هم برای عقل اعتبار قائل بودند و هر دوی اینها رو معتبر می‌دونستان و شناخت‌هایی که از هر دوی اینها برای ما حاصل میشه شناخت‌هایی هستند که معتبرن و توسط اونها ما می‌توانیم جهان خارج از خودمون رو بهش معرفت پیدا کنیم. پس شد سه فیلسوف معروف، سقراط، افلاطون و ارسطو. اگر از شما توی امتحان سوال پرسیدن که این بزرگواران نسبت به ابزارهای معرفتی چه نظری دارن، شما می‌فرمایید که هم برای حس اعتبار قائل هستن هم برای عقل، درست برعکس سوفسطاییان که نه برای حس و نه برای عقل، برای هیچ کدام اعتباری قائل نبودند. خب بعد از این دانشمندان و فیلسوفان میریم سراغ دوره دیگری به نام دوره شکوفایی فلسفه در جهان اسلام و ایران. خب توی این دوره ما به این میپردازیم که فیلسوفان به هر سه ابزار معرفتی قائل بودن، یعنی فیلسوفان جهان اسلام هم حس، هم عقل و هم قلب رو معتبر میدونستن. خب حالا بخوایم یه مقدار ریزتر مسئله رو بررسی کنیم، اینطور میتونیم بگیم که فارابی و ابن سینا، این دو بزرگوار، هم عقل و هم حس رو معتبر میدونن از ابزارها. جناب سهروردی شهود عرفانی رو وارد نظام فلسفی خودشون میکنه و جناب ملا صدرا میان از همه ابزارهای معرفت بهره مند میشن. خب حالا اینهایی که من به صورت خلاصه وار خدمت شما گفتم یعنی چی؟ ببینید عزیزان، تا جلسات قبل معرفت عقلی، شناخت حسی، معرفت وحیانی رو برای شما توضیح دادیم. الان شما میدونید تعریف هر کدوم از اینها چیه و چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با هم دارن. اولا اینکه شباهتش این هستش که همه اینها جزء معرفت و شناخت انسانی هستن. حالا نوعشون با هم دیگه فرق داره. معرفت عقلی فقط و فقط از ابزار عقل استفاده میکنه، عقل صرف، مثلا مثل ریاضیات، مثل فلسفه. بعدش ما یه شناخت و معرفت دیگه ای داشتیم به نام شناخت حسی. در شناخت حسی حرفمون چی بود؟ حرفمون این بود که شناخت حسی همکاری هست بین عقل و حس. اگر خاطرتون باشه داده های حسی رو شما از جهان خارج دریافت می کنید و دو دستی تقدیم جناب عقل می کنید و اونجاست که عقل میاد با اصول عقلانی که داره، که یادتونه سری قبل براتون مثال زدیم، اصل علیت رو گفتیم، اینکه هر چیزی از هر چیزی پدید نمی آید و اینکه جهان طبیعت همواره یکسان عمل می کنن. طبق این قواعد عقلی شما با اون داده های حسی که از عالم خارج به دست آوردید معرفتی برای شما حاصل خواهد شد به نام معرفت و شناخت حسی، و بعد از اون ما معرفت وحیانی رو داشتیم. خب حالا نگاه کنید که گفتیم معرفت وحیانی بالاترین مرتبه از معرفت قلبی هستش که مخصوص پیامبرانه. فیلسوفان مسلمانی رو که برای شما نام بردم، مانند فارابی، ابن سینا، سهروردی، ملا صدرا، همگی اینها فارغ از اینکه چه مکتبی هستند، معرفت عقلی، شناخت حسی و معرفت وحیانی رو قبول دارن. پس همه این بزرگواران در این سه امر که خدمتتون گفتم مشترکن، در معرفت عقلی، شناخت حسی و معرفت وحیانی. خب معرفت وحیانی که مشخصه، میشه کتاب قرآنمون، ما مسلمان هستیم، اینها فیلسوفان مسلمان هستن، پس قاعدتا معرفت وحیانی رو قبول دارن. از اون طرف گفتیم که از ابزارهای معرفت هم عقل رو معتبر میدونن هم حس رو معتبر میدونن. در نتیجه چون هر دوی اینها رو معتبر میدونن، پس هم معرفت عقلی رو قبول دارن هم شناخت حسی رو. تا اینجا درست شد؟ پس این عزیزان در این سه امر مشترکن. خب اما چه چیزی باعث تفاوت اینها می شود؟ ببینید، اولین مورد معرفت شهودیه که با قلب حاصل میشه. در معرفت شهودی این فیلسوفان قدری با هم تفاوت دارن. تفاوتشون به این صورت هست که جناب فارابی و جناب ابن سینا با اینکه این معرفت رو قبول دارن، دقت کنید، با وجود اینکه این معرفت رو قبول دارن، اما اون رو وارد نظام فلسفی خودشون نمی کنن. دقت کردید؟ پس فارابی و ابن سینا با اینکه این معرفت رو قبول دارن، اما اون رو وارد نظام فلسفی نمی کنن. خب، این از این دو بزرگوار. بعد میریم سراغ حکمت اشراق و سهروردی. خب، سهروردی حرفشون چیه؟ سهروردی هم به این معرفت تأکید میکنه. بر کدوم معرفت؟ معرفت شهودی. تأکید میکنه و بر این باور هست که نظام فلسفی خودشو بر پایه همین معرفت شهودی پای ریزی کرده. ببینید، اتفاقا من دیروز داشتم تست تحلیل میکردم برای دوستان دوازدهم. یکی از تست ها همین بود که نقش معرفت شهودی در نظام فلسفی سهروردی چیه؟ دقت بفرمایید، سهروردی به این معرفت تأکید داره و بر این باوره که نظام فلسفی خودش رو بر پایه همین معرفت شهودی اومده پای ریزی کرده. پس این شد نظر سهروردی. خب، حالا نظر ملا صدرا چیه؟ حکمت متعالیه حرفش چیه؟ میگه که من ملا صدرا از همه این معرفت ها استفاده میکنم. خب، پس همه این معرفت ها رو ایشون قبول داره و فلسفه خودش رو منحصر در شناخت عقلی و تجربی و همینطور منحصر در شناخت شهودی نکرده، بلکه از همه اینها استفاده کرده و دستگاه منسجم فلسفی بنا کرده. ممکنه که امتحان پایان ترم از شما بپرسن که این که جناب ملا صدرا نظام فلسفی خودش رو به صورت یک دستگاه منسجم درآورده منظور چیست؟ شما باید این توضیح رو بدید که ایشون به همه معرفت ها توجه کرده و از همه اونها استفاده کرده، اما از معرفت و شناخت عقلی، تجربی و همینطور شهودی، و یک هویت کاملا فلسفی رو در این نظام فلسفی خودش داره و چون هویتش کاملا فلسفیه، پس بر استدلال و منطق استواره. ایشون همینطور از شهود و اشراق هم بهره برده. نه این که بگه، دقت کنید، نه این که بگه همه نظام فلسفی من بر پای شهود و اشراق ها، همونطور که سهروردی میگفت، نه، اما از شهود و اشراق هم بهره برده. خب، این شد از فیلسوفان مسلمان و نظری که نسبت به ابزارهای شناخت و معرفتهای حاصل از اون دارن. توضیح کامل داده شد. بعد از فیلسوفان مسلمان ما می رویم سراغ دوره بعدی که دوره جدید اروپا هست، که ببینیم در دوره جدید اروپا چه اتفاقی می افته نسبت به معرفت شناسی و ابزارهای معرفت. شما دوره جدید اروپا رو باید بگی حس و عقل. حالا این حس و عقل یعنی چی؟ یعنی این که در دوره جدید اروپا بعد از رنسانس یا رنسانس دو جریان فکری مهم ایجاد میشه. اولین جریان توجه به تجربه است که بهشون میگن اصطلاحاً آمپریست ها، و دومین جریان توجه به عقل که اصطلاحاً بهشون میگن راسیونالیست ها، رشنالیزم. خب، ما در قسمت توجه به تجربه یا همان اصالت تجربه فیلسوفانی همچون فرانسیس بیکن، جان لاک و دیوید هیوم رو داریم، و در قسمت بعدی یعنی توجه به عقل و رشنالیزم ها، راسیونالیست ها، کسانی مثل دکارت رو داریم. باید ببینیم این فیلسوفان نظرشون نسبت به این ابزارهای معرفتی چیست. خب من اگه دکارت رو بخوام برای شما بگم، باید اینو بگم اول از همه دکارت معروف پدر علم جدید. شما گوگل سرچ کنید، دکارت بزنید، کنارش می‌نویسه پدر علم جدید. خب با وجود این که ایشون نقش مؤثری در علم داشتن، پدر علم جدید خونده میشن، اما چی جوریه که پس ایشون رو تجربه گرا نمیدونن؟ خیلی جالبه، یعنی این سوالیه که باید بهش بپردازید شما به عنوان یک دانش آموز فعال. اینکه چرا با وجود اینکه دکارت پدر علم جدیده، اما اونو جز تجربه گرایان قرار نمیدن؟ چون ببینید علم جدید علمیست که بر پایه حس و تجربه پایه‌گذاری شده، همه چیز رو توی آزمایشگاه و با تجربه به دست میاره و به اونه که اصالت میده. اما چرا ایشون جز تجربه گرایان نیستن؟ دلیلش اینه که ایشون اعتقاد دارن گزاره‌هایی مثل این که بگی نفس وجود دارد، خدا وجود دارد و امثال اینها، و یا قواعد عقلی مثل قانون علیت یا قاعده عقلیه دیگه، همه اینها فطری، بدیهی، اولی و ذاتی هستن. خدا اونا رو در ذهن انسان قرار داده، اینا از تجربه به دست نیومدن، فقط و فقط متکی بر استدلال عقلی هستند. دقت فرمودین؟ نکته بسیار مهم بود. پس چرا با وجود اینکه دکارت پدر علم جدید است، اما تجربه گرا نیست؟ زیرا ایشون اعتقاد داره گزاره‌هایی مثل نفس وجود دارد، خدا وجود دارد، و یا قواعد عقلی مثل قانون علیت همگی فطری، بدیهی، اولی، ذاتی هستند. یعنی چی؟ یعنی خدا اونها رو در ذهن انسان قرار داده و اینها از تجربه به دست نمیان، فقط و فقط متکی بر استدلال عقلی هستند. خب پس عزیزا دقت فرمودید دیگه، ما اومدیم دو جریان فکری مهم رو گفتیم که یکیش توجه به عقل بود، راسیونالیست ها. یک نمونه از راسیونالیست رو براتون مثال زدیم، جناب دکارت بود، و گفتیم که پدر علم جدید هستن اما در این حال تجربه گرا نیستن، و دلیل اینکه ایشون رو تجربه گرا نمیدانند همونهایی بود که خدمتون گفتم، گزاره‌هایی مثل نفس وجود داره، خدا وجود داره، یا قواعد عقلی مثل قانون علیت، همگی رو فطری، بدیهی، ذاتی و اولی میدونن و قائل هستن که خدا اینها رو در ذهن انسان قرار داده و اینها از تجربه به دست نیومدن و فقط متکی بر استدلال عقلی هستن. این میشه اون چیزی که حالا به عنوان نمونه و مثال از راسیونالیست ها ما برای شما میتونیم مثال بزنیم و توضیحش رو خدمتتون ارائه دادیم. خب قاعدتا دوره جدید اروپا توضیحات مفصل تر و بیشتری داره که این رو واگذار میکنیم به جلسه آینده، و در جلسه بعدی میپردازیم به فیلسوفان دیگر این دوره و نظرات اونها رو در باب معرفت شناسی تحلیل و بررسی میکنیم. خب از خدمتتون مرخص میشم، امیدوارم که موفق و پایدار باشید. خدا نگهدار دارتون.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری. نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
چه فرقی می‌کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می‌شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها. از همدلی تا همزبانی،
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازه. هیچ دولتی بدون مشارکت مردم نمیتونه اقتصاد کشور رو سامان بده. بعضی از سازوکارهای فکری، سیاسی، اقتصادی مثل نوعی از سوسیالیسم ها، سوسیالیست های نوعی، البته نه همه انواع سوسیالیسم، این فکرها رو کردن که بتوانن دولت ها رو متصدی کار اقتصاد کنن، شکست خوردن. بنابراین ما یکی از مسائل مهممون باید این باشد که استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفیتهای گوناگون مردم رو وارد میدان اقتصاد کشور. خب در این حال این کار مردم است، در این حال دولت هم وظایف مهمی داره. دولت که میگیم منظور سه قوه است، نه فقط قوه مجریه، یعنی هم قوه مجریه، هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه. به عنوان دولت جمهوری اسلامی اینها وظایفی دارند که وظایف مهمی است. از جمله این وظایف که اگر این وظایف رو دولت عمل نکند و مسئولین کشور عمل نکنند، جهش تولید صورت نخواهد گرفت. یکی از اینها این است که دولت بایستی از تولید و تولید کننده حمایت بکنه. در یه جمله میتوان این رو خلاصه کرد: حمایت دولت. خب این حمایت به چه معناست؟ بعضی تا میگیم حمایت خیال میکنن باید تزریق نقدینگی کرد. خب بله، یه جاهایی ممکنه تزریق منابع مالی هم لازم باشه، یه جاهایی هم مضر. منظور از حمایت تزریق منابع مالی صرفا نیست، بلکه میدان رو باز کردنه. فرض کنید نیروی کار مردمی رو، سرمایه گذار رو، مهندس رو، صاحب فکر رو، کارگر رو، به عنوان اگر یک دونده پرشتابی اگر فرض کنیم، شما لازم نیست به او یاد بدید چه کار کنه، او خودش شوق و میل حرکت داره. شما میدان رو باز کنید، موانع رو بردارید، زمین رو صاف کنید، اجازه بدید او حرکت خودش رو انجام بده. اگر چنانچه این کار انجام بگیره از سوی دولت که بسیار کار مهمی است، من به بعضی از نمونه هاش هم اشاره خواهم کرد، اون وقت این حرکت به صورت صحیحی انجام خواهد گرفت. بنابراین حمایت که میگیم یعنی برداشتن موانع. برداشتن موانع مثل چی؟ مثل برداشتن مقررات دست و پاگیر. بعضی از مقررات هست هیچ فایده ای نداره و ضرر هم داره. وجود این مقررات مانع از این است که دستگاه تولید کننده و دستگاه اقتصادی فعال و مفید بتوانه کار خودش رو انجام بده. یکی از حمایت ها که بسیار مهمه مبارزه با قاچاقه. یعنی واقعا قاچاق یک آفتی است برای کشور که باید به معنای حقیقی کلمه با این آفت باید مبارزه کرد. یکی از کارهای لازم منع جدی واردات بیروی است. این همه بنده تأکید کردم بر روی مسئله واردات. بازم انسان میبینه به بهانه‌های مختلف یه جاهایی واردات به ما نامه می نویسن، شکایت میکنن یه دستگاهی میگه ما این مثلا وسیله رو با زحمت زیادی درست کردیم به نصف قیمت، به یک سوم قیمت، فلان دستگاه دولتی به این وسیله احتیاج داره، میره با تولید کننده خارجی قرارداد میبنده وارد میکنه. خب این کار نباید بشه. یکی از حمایت ها مبارزه جدی با فساد مالی است. ببینید این دستگاهایی که امروز گزارش دادند و صدها دستگاه از قبیل اینها در کشور دارن با سلامت کار اقتصادی انجام میدن. اگر شما بخواهید این کسانی که دارن کار سالم اقتصادی انجام میدن، اینا بخوان بتوانن به مقصود برسن، بایستی با اون کسی که از راه فساد، از راه رشوه، از راه اختلاس کار رو پیش میبره، با او باید مبارزه جدی بکنی. با فساد باید مبارزه کرد، هم فساد اداری، یعنی فساد کسی که در دستگاه دولتی است که مرتبط با مسائل اقتصادی است، و هم فساد اون کسی که در کار تولید، در کار فعالیت اقتصادی است.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.